بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، البته سخن در رابطه با تقلید اعلم یا غیر اعلم مفهم هست در مقام الادله که استدلال شده برای جواز تقلید از غیر اعلم، ولی فعلا مسنده می کنیم با اون چه به عرض رسید بررسی می کنیم ادله قول به وجوب تقلید اعلم را. طبعا مقتضای اصل اولیه عند شک در دوران اهم بین تعیین و تخییر در حجیت، مقتضای اصل تعیین، این شیء مسلمیه. بله، در دوران ام بین تعیین و تخییر در مسئله فقهیه، گرچه جمعی مثل استاد ما قائل به اصالت البراءه از تعیین شدند، ما در مسئله حجیت در دوران ام بین تعیین و تخییر مسلمه که مقتضای قاعده تعیینه، چون که معنای تخییر یعنی طرف دیگر مشکوک الحجیه است و شک در حجیت گفتن مسابق با قطع به عدم حجیته. پس اگر ام مردد است بین اینکه تقلید خصوص اعلم واجبه، یعنی قول و فتوای اعلم به خصوص حجت است، یا اینکه هم فتوای اعلم و هم غیر اعلم حجته، معناش اینه که پس در حجیت قول اعلم تردید، شک در حجیت مسابق با قطع به عدم حجیت، معناش اینه که مؤمن از عقاب در عمل به فتوای غیر اعلم نیست. وقتی نبود مقتضای علم اجمالی لزوم احتیاط و تحصیل مؤمن قطعی است، که مؤمن قطعی هم فتوای مشهد اعلمه. این مقتضای اصل اولی است. حالا یکی از ادله‌ای که استدلال شده برای وجوب تقلید اعلم که از امروز این ادله را بررسی می‌کنیم در دو مسئله‌ای که بین المجتهدین اختلاف است و قول هر دو مخالف احتیاط، یا قول غیر اعلم مخالف احتیاط است، یکی از ادله مقبوله عمر بن حنظله. در این مقبوله بعد از اینکه امام علیه السلام می‌فرمایند به اینکه انظروا الى رجل منکم قد روا حدیثنا و عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرتضوا به حکما، وقتی سؤال میکنه عمر بن حنظله که اگر بین شیعیان شما اختلافی در دینی یا میراثی اتفاق افتاد چه کنند؟ آیا رجوع کنند به قضات و علماء سنی یا خیر؟ حضرت شدیداً از رجوع به قضات جور و حکام جور و قضات سنی نهی کردند. بعد از او بعد فرمودند شما نظر کنید ببینید در بین علماء شیعه کسی که عارف به احکام ماست و اهل تدبر در حلال و حرامه، یعنی صاحب نظر در مسائل شرعی، او را انتخاب کنید به عنوان حکم و در مسئله مختلف فیه به او رجوع کنید. بعد راوی عرض میکنه اگر اینکه هر کدام کسی را تعیین کردند و بین این حکمین اختلاف شد، یکی حق را به یک طرف داد و دیگری به طرف دیگر داد، حالا چه کنیم؟ فرمود در این صورت الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما، اونی که فقیهتر و عادلتر به او حکم کرده او را قبول کنی. بعد عرض کرد این هر دو عادلن خوبن، ولی در مستند حکمشون اختلاف شده، هر کدام به حدیثی استناد می کنند، اینجا چه باید کرد؟ فرمود که نظر کنید اون حدیثی که فتوا و حکمی که مطابق حدیث مشهور است به اون حکم عمل کنید. خب حالا به هر حال طبق این حدیث شریف که حضرت فرمود الحکم ما حکم بهی افقههما و اعدلهما، اونجرا که فقیه تر و عادل تر به او حکم کرد به اون عرض کنید، گفتن پس معلوم می شود که در مقام اختلاف بین دو مجتهد اون که افقه و اعدل است مقدمه بر اون کسی که غیر افقهه، و این شاهد است بر اینکه قول افقه و فتوای فقیه تر و اعلم بر فتوای غیر اعلم مقدمه. به این حدیث تمسک شده. استاد می فرمود که این حدیث از نظر سند مخدوشه، برای اینکه عمر ابن حنظله توثیق نشده، گرچه روایت او را بزرگان ما تلقی به قبول کردند، ولذا نام حدیث را مقبول گذاشتند چون مورد قبوله. اما خب استاد بر اساس مبنایی که در رجال انتخاب کرده بودند که می فرمود مدار بر وصول به راویست و تعدیل و عدالت راویست و یا وساقت راویست، پس مادامی که رجالیین قدما تصریح به وساقت کسی نکنند، حدیث مورد اشکال سندی است، و چون عمر ابن حنظله توثیق نشده است در کتب رجال قدما، بنابراین حدیث او از نظر سند مخدوشه. آری یک روایتی وارد شده از یدید ابن خلیفه که میگوید با به امام صادق عزم میکنه جا انا عمر ابن حنزله انکه به وقت قال اذن لا یکذب علینا. یزید ابن خلیفه به امام صادق عرض میکنه که عمر ابن حنزله از قول شما وقتی برای نماز ظهر و عصر مثلا معین کرده درسته؟ امام صادق در جواب فرمودن اذن لا یکذب علینا، عمر ابن حنزله به ما دروغ نمی بنده. خب این فرمایش معناش توصیق در اعلی مرتبه امام معصوم داره، میگه عمر ابن حنزله موثقه و صادقه. پس این را می شود نشانه وثاقت عمر ابن حنزله قرار داد. اما باز استاد می فرمود که خود یزید ابن خلیفه توثیق نشده، بنابراین روایتی که او در وثاقت عمر ابن حنزله نقل می کنه حدیث غیر موثقه و از قبیل زم الحجر الى الانسان، ارزشی نداره. البته ما خیلی به این عرض کنم که زیر مجالی استاد اعتقادی نداریم، این حدیث از احادیثی است که بزرگان علماء ما از دیر زمان تلقی به قبول کرده اند، حتی قدماء ما. بنابراین با توجه به این وثاقت به صدور حدیث برای ما ثابت میشه و دیگه این همه دقت ها لازم نیست، بخصوص که این دقت ها خودش چندان مستندات قوی نداره. به هر حال این اشکال سندی که مورد مناقشه ماست، اما اشکال دلالی در دلالت حدیث، عرض می کنیم که این حدیث در مقام قواس، قضا و حکومت، و اساساً منظور از قضا و حکومت رفع خصومت و منتهی شدن مشکلات بین دو مسلمانه. این همه ای که در قرآن مجید برای انبیا مقام از کنم قضا را تعیین کرده، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، و ده ها آیاتی که در این مقام وارد شده، خدای متعال هدفش این است. حالا ما که بیادبی نکنیم، میگیم در این آیات اون چه استفاده می شود آن است که باید بین مردم اختلاف برداشته بشه تا بتوانند یک زندگی آرام و راحتی داشته باشند و در کنار آرامش به دنبال تکمیل مقام سعادت عظما برایند. اختلاف در جامعه بسیار خطرناکه و مشکل آفرینه، پیوسته افکار را متشدد میکنه و به قول معروف استرس ها را در زندگی افزون میکنه، هم منشأ بیماری است و هم منشأ انصراف از اهداف عالیه و رشد تکامل و تعالیه. لذا همه انبیا کنار مقام رسالت خودشون مأموریت داشتن که خلاف بین مردم را و اختلاف جامعه را بردارند. قرآن کافی است که میگد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. در آیه دیگر میفرماید که تفرق موجب وهن و بی ارزشی میشه. این مسلم. لذا مسئله برداشتن اختلاف بین دو نفر یا بین دو طائفه یا بین دو جامعه اصلی است که شدیداً همه انبیا به آن تأکید داشتند و من جمله دین مقدس اسلام. پس مقام قضا برای رفع اختلاف و فرجام رسیدن خصومت، میخوان دیگه خصومت بین دو نفر به آخر برسه. خب با توجه به این، لذا امام میگه حالا که بین دو نفر را محاکم اختلاف شده باید قطع بشه. این اختلاف قطع شدنش به این که قول یکی از این دو قاضی و حاکم مورد قبول قرار بگیره و اون قول دوم از بین بره تا دیگه محاکمه خاتمه پیدا کنه. خدا حفظش کنه. آیاس محمود شاهرودی ما که مدتی رئیس قوه قضاییه بود میگفت به این که ما پرونده هایی داریم که 40 سال طول کشیده، مخصوصا این وکلای بیدین برای اینکه پول هی بگیرن از موکلین هی تبصره اضافه میکنن، یک کلک دیگری میزنن، باز دو مرتبه پرونده را طولانی میکنن. حالا شما حساب بفرمایید که یک کسی مال دیگری را قصد کنه، مناطی کسی را، زمین کسی را 40 سال بالاخره نگه داره و همین 40 سال ولو اینکه قاسبانه گرفته باشه چقدر به ضرر بیچاره مدعا علیه و دیگری مقصوب مهر قرار میگیره. ما زیاد از این گرفتاری ها مبتلا شدیم و دیدیم. لذا مسئله قضاوت برای فصل خصومت و ختم کردن خصومت و حتی اینکه پیغمبر اکرم فرمود اقضی بینکن بالبینات والایمان، این یمین فرمودن دیگه قاطع، وقتی رسید کار به قسم خوردن دیگه تمام میشه، برای اینکه مسئله ختم بشه دیگه خصومت استمرار پیدا نکنه. لذا در اینجا که حال شیعیان ما دو حکم قرار داده اند و این دو حکم نظرشون متفاوت شد، خصومت و دعوا باقی میمانه. برای ختم خصومت ناگزیر یکی از این دو حکم باید مقدم بر دیگری بشه تا خصومت منتها بشه. ولذا فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما، دیگه ختم کنید با قول اعدل و افقه. این اولا. و شاهد و علا ذالک اینه که در همین حدیث من جمله دو عامل دیگری را برای تعیین ذکر کرده، خب که این دو عامل دخلی به مقام افتا نداره. مثلا بعد فرمیده الحکم ما حکم بهی افقههما و اعدلهما و اورعهما، اونی که عادلتر و باورعتره، اینها در مقام افتا دخیل نیستند. پس سرانجام میگیم اولا باب قضا دخلی به باب افتا نداره، قضا برای پایان دادن به دعوا و برای خاتمه دادن به خصومت بین دو نفره، بلذا باید به یک جایی دعوا ختم بشه، اما در مقام افتا دعوایی در مقام نیست، بیان کردن حکم کلی الهی است و عمل کردن مردم. اینجا جایی نیست که حالا اگر مجتهدین دو نفر باشند و افراد از دو نفر تقلید کنند و بین اینها در فتوا اختلافی باشه، این که موجب خصومت نمیشه. الا ما شاء الله در ازمان ما مراجع متعددند و هر دسته هم مقلد یک مرجعی هستند، خصومتی در کار نیست. خب عرض میکنم، عرض میکنم پس این اولا و ثانیا این که ما میبینیم در همین حدیث عمر ابن حنظله دو معیار دیگری را در مقام تعیین ذکر کرده غیر از افقهیت، با اون اعدلیت و اورعیت. این دوتا در مقام افتا دخالتی ندارند، بلکه نه، ولی گرچه بعضی ها گفتن که اورعیت هم دخیله، ولی نه، اون چی که دخیل است مشهد باید عادل باشه، و اما این که اورع و امثال اینها، اینها دخالتی نداره در مقام افتا. بنابراین این هم شاهد دیگری است که این حدیث در مقام افتا نیست، بلکه در مقام ختم خصومه و اختلاف و رفع اختلافه. خب اما این که فرمودید که چرا فقها به همین حدیث هم در مقام ترجیح دو روایت تمسک کردن، عرض می کنم که اگر دقت کنید اول ختم خصومت را در صفات قاضی ذکر کرده، بعد که میگه هر دو قاضی عادل و مرضی هستن، اون وقت نوبت میرسه به ترجیح مستندات و حکم. در مستندات و حکم اون وقت میگه اون کسی که بر طبق روایت مشهور فتوا داده، او را مثلا مقدم بدارید. بله، اون مرجحات دخلی به مرجحات باب قضا که اول امام فرمود نداره. باز والذی یشهد به این که باب قضا ربطی به باب افتا نداره، آن است که در پایان همین حدیث وقتی هیر راوی از تساوی دو مفتی و دو قاضی هیر ذکر می کنه، امام فرمد فرجه حتی تلقا امامک، اگر دیگه از همه جهت تساوی بود و خصومت خاتمه پیدا نکرد، ارجاع یعنی صبر کن و تأخیر بینداز تا به امام معصوم دسترسی پیدا کنی و مشکل را امام معصوم حل کنه، در صورتی که این موضوع باز در فتوا و عمل کردن به فتوا اصلا نیست که ما در عمل به فتوا صبر کنیم تا به امام معصوم دست پیدا کنیم. خب این یه بحثش که از این حدیث در زمان و حضوره و این میخوام بگیم در زمان و حضور گفته که صبر کنه، اما در این به هر حال در مقام قضاست، برای اینکه چون میخواد خصومت پیدا ختم نشده امام میگه پس خیلی خوب بگذارید با امام معصوم ختم خصومت کنه، اما این مسئله دخلی به فتوا نداره، چون در مقام فتوا بالاخره به قول امام فرمود به حرف یونس ابن ابرهام گوش کن، الامری و ابنه سقطان فتسا لهما بعته هما، هر چی گفتن عمل کن دیگه تمام میشه، اونجا مقامی نیست که ما صبر کنیم و تا به امام معصوم دسترسی پیدا کنیم. معلومه بعد میگه درسته، ولی در مقام فتوا الان ما میگیم صبر کن تا به امام معصوم دسترسی پیدا کنی، این که نیستش. که عرض میکنم حضور امرتون که دیشب مطراب سردردشونه میدیگاهی به محضرتون عرض میکنم که برای این اساس دو روایت دیگری هم هست که به اون هم تمسک شده جواب اون هم میشه، با اون مطلب دیگری که در اشکال این حدیث هست تمسک به مقبوله هست، اینی که در مقبوله درسته که گفته افقه هما، اما باز این امر نسبیه، بخواد بگید در بین این دو حکم اون حکمی که افقه هست به قولش عرض کن، نگفته الحکم ما حکم بهی افقه الرعی افقه الناس، ما بحثمون در مقام افتا اینه که اعلم مجتهدین مفتی کل بلاد اسلامی است، اما در اینجا که دو نفر انتخاب شده اند امام معصوم در مقام فصل خصومت میگه اونی که افقه از این دو نفره یعنی افقهیت نسبی را امام مدار قرار داده، در صورتی که در مقام افتا افقهیت و اعلمیت کل فقها مدار و معیاره. بر این اساس دو حدیث دیگری هم که بدونها تمسک شده و هر دو در نهج البلاغه شریفه، اونها هم همین اشکالی که در مقبول هست و فرق بین فصل خصومت و مقام افتاس بر اون دو حدیث هم وارده. یکی نامه ایست که مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه به مالک اشتر می نویسه، فرمد اختر للحکم بین رعیت که افضل هم، برای مقام حکومت و قضاوت افضل رعیتت را انتخاب کن. گفتن این هم شاهده بر این است که در مقام افتا افضلیت شرطه. جواب این است که اولا حضرت فرمود للحکم، یعنی برای حکومت نه برای مقام افتا، و ثانیا این که باز افضل نسبی مراده، یعنی در بین رعیت خودت و بلدی که در او هست افضل را انتخاب کن، نه افضل از کل مسلمین را. در حدیث دیگری باز داره که اگر در بلدی اعلمی وجود داره، غیر افضل حق تصدی قضا نداره. اونم همینه، یعنی مقام قضاست و نسبت به مقام قضا نسبیه، یعنی در مقام قضا باید قاضی افقه و افضل قضاوت کنه. این معناش کلیت مقام افتا را نمی رسانه. بنابراین تمسک به این احادیث مورد خدشه قرار گرفته است. باز مرحوم استاد در نهج البلاغه میگه چون حدیث به سند مرتب نرسیده، اینا دیگه افسانه است، کی میتونه در نهج البلاغه به این خطب زیبا تشکیک و تردید کنه؟ بعد از این که سنی ها هم معترفن به این که حتی خطبه شیخ شقیقی که تعییر کرده امیر المؤمنین سلام الله علیه اون سه نفر را، باز میگن غیر ممکنه چنین کلمات زیبایی از غیر علی علیه السلام صادر بشه. بنابراین راستی از ندرم سنند. حالا ما اینجا امروز چون چهارشنبه به مطلبی هم اشاره کنم. بسیار خوب، حالا بدله دیگری را بعد کاهیم کرد در این که در مقام افتا اعلم شرطه. ولی قبل از او به یه نکته عرض کنم، بعد مسائلی که آقایون عناوین ثانویه در کار میاد و این عناوین ثانویه گاهگاهی خیلی موضوعیت و ارزش میده به مسئله، شما حساب بفرمایید که این که بزرگان ما از دیر زمان اصرار داشتن که مرجعیت به صورت تعیین شخص خاص بشه، این علتی داشته، بی جهت نبوده. ببینید وقتی که مرجعیت متعدد شد، قدرت روحانیت تنزل میکنه. وقتی قدرت مقام مرجعیت تنزل پیدا کرد، اون وقت است که نوبت به تاخت و تاز اغیار و مخالفین میرسه. میگن اون زمانی که مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله علیه اون حکم را داد و فرمود به این که الیوم شرب تنباکو به منزله محاربه با ولی عصر، تمام کشور ما قلیان ها را شکستن و اون معاهده بین ناصرالدین شاه و دولت انگلیس به باد رفت که اگر اون معاهده میمون، کشور ما اقتصادشو که از بین رفته بود هیچی، یک کشور استعمار زده میشد. میگن از اون تاریخ دشمنان در صدد برآمدن که عظمت روحانیت را بشکنن و قدرت مرجعیت را از بین ببرند. از اون زمان یکی از طرق از بین رفتن مقام مرجعیت همین تعدد مراجع و تعدد رساله های عملیه شد. من که الان سنم بالا نسبت به شما یادم نمیره، اون زمانی که من بچه کلاس دوم یا سوم دبستان بودم، مرحوم آیت الله آصف الحسن اصفهانی که مرجع شاهنشاهیه بود از دنیا رفت. من اینقدر یادم، یه بچه کوچکی بودم، اما ولول شد در کشور. همون زمان بود که پیشوری با غلام یحیی آمدند و آذربایجان را از کشور ایران جدا کردند و شد یک دولت مستقل کمونیستی. همون زمان مرحوم آیت الله آصف الحسن از دنیا رفت، تمام مردم آذربایجان سیاه‌پوش شده و قدمس کنن که شروع کردن به سر و سینه زدن و به اقامه عذاب برای مرجعشون کردن، که بعد استالین پیغام داد به پیشوری که برو پیکارت، این مردمی که این طور فدایی مقام مقدس مرجعیتن، توی میخوای اینها را کمونیست کنی، که مرگ ایشون آذربایجانی که به دست کمونیست ها افتاد، دولت جدا شده از ایران، برگشت به وسیله مرگ او. که اون زمان شاه یادم هست گفت بابا مرگ مرجعیت شما برکتش بیش تر شد برای استقلال کشور از حیات او. بعد باز یادمونه ما در سال 41 بود وقتی مرحوم آیت الله بروجردی که از دنیا رفت، تمام کشورهای شیعه ولوله پا شد. و عجیب بود که عراقی که دولت سنی بود بالاخره فروز آمدن در مقام، با اینکه مرحوم آیت الله بروجردی مرجعیتش در عراق خیلی نبود، اما در این حال تا 40 روز همه شهرهای شیعه نشین عراق، کربلا، نجف، کوفه، حله و همچنین کاظمین در عذاب پا بود. سازمان ملل پرچمش را نیمه افراشته کرد و اون زمان که زمان شاه بود و اون همه بیهجابی و مشروب خاری و مسکنن کاواره ها و کذا بود، تا مدت ها تعطی شد و زنان بیهجاب لباس سیاه می پوشیدن در ایران. آخه این مقام کجا و تأثیر گفتار چنین شخصیت های مقام نرجعیت کجا و حالا کجا، که اگر مرجع مردم هم بمیرد از بس متعددن همون مقلد، حتی خدا بیامرزش هم شاید نگه تا شده که دوگانش رو تعطیل کنه. وقتی مرحوم آیت الله بروجردی موند، سراسر ایران تعطیل شد و سراسر حتی عراق مدت ها همینطور عذاب برقرار بود. که اون وقت ما در عراق بودیم و وقتی که با اینکه ما مقلدشون نبودیم، اما چنان مرگ ایشون اثر بد داشت و خطر ایجاد کرد که بی اختیار همه حوزه نجف به گریه افتاده بودن. آقایون همه این نیست که بیایم بگیم ما عالمیم و بیایم رساله بنویسیم، یه اندازه این فکرم با خود ما بکنیم که بالاخره این مصیبت بزرگ شما حساب بفرمایید. اگر بنا میشد مرجعیت در همین ایران یکی میشد، این بدبختیایی که الان پیش آمده بود، که حرف کنم که این مصیبتی که الان خودتون شاهدید و بناظری، اون بقیه مرجع تقلیل فتوایی که میداد، حکمی که میکرد، متزلزل میشد تمام کشور. همین شاه در زمان مرحوم آیت الله بروجردی که به قول خودشون خواست انقلاب سفید بپا کنه و کذا، مرحوم آیت الله بروجردی یک پیغام داد که شاه بعد در همان کتابش نوشت میخواستیم ما انقلاب سفید بپا کنیم، یک مقام غیر مسئول مانع ما شد. یعنی یک پیر مرد در قم وقتی فتوا داد و گفت نباید بشه، تمام شد قضیه. ما خسارت داریم میبینیم آقایون. این نیست که گاهی دقیقا بعضی خیال کنن که خب بسیار خوب، حالا خیلی طلب ها بهتر شدن، بین چقدر مدرس خارج شده پیدا شده، چقدر مرجع. آقا اینا فاجعه است. این افتخار نیست که ما بیایم و تضعیف کنیم مقام مرجعیتی که والاترین مقام روحانیت بود و این مرجعیت بود که در طول تاریخ شیعه جلوی تکروی های و استعمارگران را گرفت. این شرایطی که الان پیش آمد کرده که به خاطر اینکه هر کسی مست کنم که کوسی و دعوایی میکنه برای ما مرجع شده و هی فتوا میده و این کذا میکنه، این به راستی خسارته. مثل همین نه دروس بزغالا، اینکه هر کسی به هر خیال میکنه خدا رحمت کنه مرحومت الله و خوی را، میفرمایی که از بزرگان آمد نجف دروس متعددی را دی من جلو به یک ساگدایی دست گفت برو با آقا بگو اگه تو ملای رسال شیخ دست بده ولی دست خارج. گفتن که آسانه، هر چشه بگیشون خیال میکنن حرفه. این چه مسئله ایست که هر کسی بزنه و هر دستی را میلشه بگه، هم خودش بیچاره بشه و نمیفهمه و هم شاگردها بی حساب باشن؟ این بی نظمی که خلاصه در وضع ما پیش آمد کرده، این دراسی خسارت بزرگیست برای این مقام هست که نیامت از مولای ما بقیت الله ارواح نافدا و این حوزه های علمیهی که بنابود پشوانه مذهب باشند. خدایا به محمد آل محمد هوای نفس را از ما بردار و عقل ما و درایت و دین ما را بر هوای نفس مقدم بدار. السلام علیکم و رحمت الله.